بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث در باره این بود که یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیمه و دلیلی که بر این قدرت بر تسلیم ذکر شده بود، یکی حدیث نهی النبی عن بیع القرار و یکی هم حدیث لا تبع ما لیس عندک. قرار رو توضیح دادیم و نتیجه شمی شد که قرار دلیل نمیشه، و اما این حدیث لا تبع ما لیس عندک، سند حدیث رو توضیح دادم، نتیجهش هم این شد که عرض کردیم این حدیث در شیعه دو جا نقل شده. سلام علیکم. در من لا یحضره الفقیه سندش ضعیف بود، در کتاب تهذیب هم بعضی از ربات سند حدیث توصیف نشده. در واقع یعنی تو شیعه این حدیث معتبر نیست. تو اهل سنت هم عرض کردم که این حدیث نه در بخاریه و نه در مسلم، سایر کتاب ها هم که نقل کردند سندش معتبر نیست. ولی کثرت نقل داره، یعنی میشه بگی اصلا از مسلمات شیعه و سنیه. قبلا یه بار عرض کرده بودم که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یه اصطلاحی داشته، میفرموده اصول متلقات. این اصول متلقات را شاگردای آقای بروجردی اینجوری معنا میکردند، میگفتند کتاب هایی که متن این کتاب ها روایاته، مثلا کتاب فقه الرضا یا کتاب هدایه یا مقنع، کتاب قنیه، کتاب نهایه شیخ طوسی، کتاب جمل العلم و العمل، این کتاب ها را میگفتن اصول متلقات. این برداشت شاگردای آقای بروجردی از فرمایش ایشونه. ولی من یه شواهدی دارم از بعضی این تقریرات هایی که تا حالا چاپ نشده از آیت الله بروجردی، که مراد آقای بروجردی از اصول متلقات این کتاب ها نیست. اصول متلقات یعنی یه اصول کلی که قواعد شرعه، نه کتاب ها، یه قواعد کلی. مثلا یکی از اصول کلی اینه که مسلمان نباید سر مسلمان کلا بگذاره، اینه میگیم اصول متلقات، نه فلان کتاب را. حالا اینو یه وقت اون کتابای خطی میارم که ببینید مراد آقای بروجردی این بوده، نه اونی که آقایون شاگردهای شوفه میدن. اگر این حرف درست باشه، یکی از اصول متلقات عبارت است از این که بیع باید قراری نباشه، یکم این که بیع ما لیس اندک باطله. اگر گفتیم اینا از اصول متلقات، اون موقع دیگه سند نمیخواد، دیگه وقت بحث سندی دیگه خود به خود حل میشه. این تا اینجا راجع به سند این حدیث. و اما اونی که مهمه اصلا فقه الحدیث، که این روایت چه میخواد بفرماید؟ لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیش شما نیست نفروشید. شیخ انصاری مفصل تو مکاسب بحث کرده که مسلماً چیزی که پیش انسان نیست بیعش جایز هست. مثلا فرض کنید که یه چیزی که غایبه، آدم که میتونه اینا بفروشه، این که مشکل نداره. بنابراین حدیث باید یک معنای مجازی یا یک معنای کنایی را بگوید. و مرحوم شیخ بحث کرده، نتیجه‌ش هم این شده که ما لیس اندک نه یعنی چیزی که پیش شما نیست، یعنی چیزی که پیش شما هست اما قدرت برش ندارید. اینو میگن لیس اندک. امام خمینی هم رضوان الله علیه همینو پذیرفته، چیزی که آدم نزدش باشد ولی قدرت برش نداشته باشه، این را میگویند پیش انسان نیست. و چیزی که پیش آدم نباشه اما قدرت برش داشته باشه، اینو میگویند پیش آدم هست. این فرمایش امامه. حالا ابتدا من یه توضیح عرض میکنم که ببینید معنای حدیث چیه، بعدم یه کلامی از آی خویی انشاءالله عرض خواهم کرد. اولا این حدیث با 6 عبارت مختلف نقل شده. یه عبارتش اینه که لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیش شما نیست نفروشید. دوم این که لا بیع الا فیما تملک، البته میشه خوندم لا بیع الا فیما تملک، اینجوری هم میشه خوندم، ولی قرینه داره که تملک نه تملک، فرقشون هم که روشنه دیگه. اگر بگوییم لا تملک یعنی چیزی که اصلا مملوک واقع نمی شود، مثل خنزیر که اصلا مملوک واقع نمیشه، ولی اگر تملک باشه یعنی چیزی که مملوک هست اما مملوک شما نیست. ولی عرض کردم قرینه داره، صدر و ذیل حدیث قرینه است که تملک درسته. مثلا یکی از جملات حدیث اینه لا طلاق الا فیما تملک، دیگه این که تملک نمیشه، لا طلاق الا فیما تملک، این قرینه است برای این که تملک درسته نه تملک. این دو تا عبارت. عبارت سوم اینه که تو بعضی از روایات اومده نه النبی و ان بیع ما لیس عندک، نهی کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله از بیع ما لیس عندک. چهارم، لا یجمع احد بیعا و سلفا ولا بیع احد ما لیس عنده، کسی ما لیس عنده و نفروشد. این چهار تو عبارت. عبارت پنجمم اینه که تو بعضی از روایات اومده بود لا تبعه حتی تقبضه، اینم میشه خون تقبضه ولی تقبضه درسته، لا تبعه حتی تقبضه، تا چیزی قبض نکردی نفروش. عبارت آخریم اینه من اشترا تعامن فلا یبیعه حتی یقبضه، کسی که یه تعامی را میخرد نفروشد قبل از اون که قبض نکرده باشه. اینا عبارت های مختلف حدیث. تو روایات سنی ها این فراوان نقل شده بود که اون حکیم ابن حزام یا پدرش یا اون رجل که گفتم سندش مختلفه، این حکیم ابن حزام میگفت که من شغلم اینه که دلالم، غذا خرید و فروش میکنم، گاهی یک کسی میاد میگه که فلان طعام رو من میخوام، من هم به این میفروشم طعامو، بعد میرم میخرم میارم به این آقا تحویل میدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود این کارو نکن، لا تبع ما لیس عندک. این شأن نزول این حدیث را علامه حلی به صورت قطعی پذیرفته، یعنی همین این روایت سنی که دارم میگم ها، این روایت سنی رو علامه حلی به صورت قطعی پذیرفته، بلذا حرف بیگانه ای نادرستی نیست. اگر یک کسی میاد میگه فلان جنس رو من میخوام بخرم از شما و شما ندارید و بعد میرید میخرید میارید میفروشید به این، آیا چنین بیعی کلیه یا شخصیه؟ متاسفانه تمامی علمای شیعه، تمامی ها، یعنی هر کسی این حدیث رو بحث کرده، هر کس بحث کرده اینجوری از این حدیث فهمیده که این حدیث میخواهد بگوید بیع شخصی غایب باطل، اما بیع کلی مسلماً جایزه. اینا همه بلا استثنا گفتند، یعنی آدم یه چیزی رو که نداره میتونه بفروشه بعدم بره بخره بیاره تحویل بده، این مسلم جایزه. اما اگر که شخصی بود همه میگن بیعش باطله، دلیلش هم همین حدیث. پس اگر کلی بفروشد صحیحه اجماعا، اگر شخصی بفروشد باطل است اجماعا. من فکر میکنم که این هر دوتاش نادرسته و مخالفت با اجماع هم طوری نیستم، به خاطر اینکه این اجماع مدرکیه. آیا حکیم ابن حزام یا مثلا شما یه دلال الان در نظر بگیرید، یه دلال اینجوریه که مشتری میاد پهلوش میگه اون چیزی که تو دست اون آقاست اونو من میخوام، این دلالم میگه خب میفروشمش بهت، بعد میره میخره از اون میاره میده، اینجوریه؟ یا اینکه کسی که میاد پهلوی دلال کلی میخره نه شخصی؟ در زمانهای قدیم یه مرتبه کسی مثلا غلام، عبد، کنیز اینجور چیزا رو خرید و فروش میکرد، یه مرتبه مثلا غذا و نون و آب و روغن و زیتون و این حرفا. کسی که غلام خرید و فروش میکنه اینجا معلومه که شخصی خرید و فروش میکنن دیگه، یعنی میگه این عبد را، نمیگه یه عبدی، میگه این عبد را به این قیمت میخرم یا به اون قیمت، یعنی شخصیه. و اینجور چیزی هم اتفاق نمیفته یا خیلی کم که مشتری بیاد بگه عبد فلانی را من میخوام، دلالم بگه خب من میفروشم، بعد میرم میخرم میارم به تحویل میدم، یعنی اصلا اتفاق نمیفته. حکیم ابن حزام دلال طعام بوده، این مثلا فرض کنید که مثلا زیتون خرید و فروش میکرد، کسی که زیتون خرید و فروش میکنه مشتری وقتی میاد شخصی میخره یا کلی؟ هیچ وقت مشتری شخصی نمیخره. یعنی آیا میشه یه وقت یه مشتری بیاد بگه اون روغن زیتونی که تو دست زیده اونو من میخرم، این میگه خب من میفروشم بهت، بعد میرم میخرم میارم بده، یا میگه که یک کیلو روغن میخوام، اینم میگه خب من یک کیلو روغن بهت میفروشم، بعدم میره میخره میاره تحویل میده. حکیم ابن حزام دلال طعام بوده و دلال طعام همیشه بیعش بیعه چیه؟ شخصیه، کلیه. بله، حکیم ابن حزام دلال طعام، دلال طعام هم بیعش کلیه. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله داره اینو میفرماید باطله، این جایز نیست. یعنی همون چیزی که ما اجماع داریم بر این که درسته، همونو پیامبر داره میفرماد باطله. خب این راجع به معنای حدیث، حالا هم تموم نشده سبب نتیجه بگیرم بعد خدمت. نه ارشادم به خاطر اینکه دو سه تا چیز دیگه داره که اونا ارشاد نیست. حالا میشه اینجوری نتیجه بگیریم ما که ما بیع سلم را، بیع کلی را مسلم میدونیم که جایزه و این حدیث هم همونو داره میگه باطله، نه چیز دیگه را. آقایون میبرندش جای دیگه ها، آقایون میگویند که چون بیع کلی جایزه است پس این حدیث شخصی را میگه. عرض کردم تو بیع طعام شخصی نیست، کلیه. شاید ما حدیثو اینجوری اصلا معنا کنیم، بیایم بگیم معنای این حدیث اینه که کسی که کلی میخواد خرید و فروش کنه یا سلم میخواد خرید و فروش کنه، خب این سلمه دیگه، چیزی که من ندارم و الان به شما بفروشم سلمه. سلم همیشه کلیست، ولی بیع سلم دو جوره، یه مرتبه حال و یه مرتبه معجله. یه وقت کسی چیزی رو نداره و میفروشه، میگه که فلان چیز رو ندارم به شما میفروشم، یک ماه دیگه تحویل میدم. یه ماشینی که الان نداره اوصافشو میگه، بعدم میگه میفروشم پولشاله میگیرم یه ماه دیگه هم تحویل میدم. این اون بیع سلمیه که اجماعا درسته، این صحیحه. ولی اگر یک کسی سلم بفروشد حالن نقدن، یعنی کسی سلم اینجوری بفروشده بگه این را میفروشم به شما، چیزی که وجود نداره، پولشو الان بگیره بعدم میگه که یه ساعت دیگه دو روز دیگه تحویل میدم که حال باشه نقد باشه، این را حدیث میخواد بگه باطله. یعنی حدیث داره کلی که سلم فروخته میشود و نقده، نقده یعنی که الان وجود نداره، میگه یه ساعت دیگه تحویل میدم، حدیث اینو میخواد بگه باطله. ولی اگر مؤجل بود میگه صحیحه. اگر اینجوری حدیث رو معنا بکنیم هم با شأن نزول حدیث جور در میاد، هم هیچ چیزی خلاف ظاهر حدیث هم مرتکب نشدیم. لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پلود نیست به صورت سلم نقد حال نفروش. فکر مانم اینجوری که بگیم دیگه مشکل حدیث حل میشه. این معنای حدیث. و اما حالا فرمایشات آقای خویی و شیخ و امام، اون رو حالا عرض میکنم. اون آقا که یه اشکالی میخواست بفرماید. این خیلی کمه ها، شما قدیم رو در نظر بگیرید چجوریه. آیا در قدیم کسی مثلا میگه این زیتون، این نون، این انار رو من میخوام از شما بخرم؟ از کردم بیع شخصی در قدیم فقط رو مثال عبد بوده. مثلا یه کسی تو روایت هم داریم، کسی اومده به فلان دلال گفته است که من اون غلامی که تو دست امام زین العابدین علیه السلام اونو من میخوام بخرم، این شخصی. اما اینجور اتفاق نمیفته، خیلی کمه، بعیده که مثلا حد اینم دلال طعامه. از مطلقات بله بله آره نه بین سند حدیث من اینجوری درست کردم، گفتم حدیث نه تو شیعه اعتبار داره نه تو سنی، بلی از اصول مطلقات به این معنای جدیدی که گفتم، گفتم در واقع یه چیزی که همه مسلمان ها اینا قبول دارن. حالا اونی که همه مسلمان ها قبول دارن اینه لا تبع مالش زندک. خب این لا تبع مالش زندک شأن نزولش چی بوده؟ چرا نداره؟ اونی که مسلمان ها قبول دارن اینه که پیغمبر به حکیم ابن حزام اینا فرموده. من گفتم علامه حلی تو تذکره به صورت قطعی این را گفته که کلام پیغمبر است به حکیم ابن حزام. همین هستم که علامه حلی به صورت قطعی اینو پذیرفته که پیغمبر به حکیم ابن حزام. روایات دیگرم نخواستن صدر و زیلون. ببینید وقتی صدوق میاد اینو تو مناهی نبی نقل میکنه، مناهی نبی 400 نهیه. خب این طبیعیه که وقتی صدوق میخواد 400 تا نهی نقل بکنه صدر و ذیل همه رو میزنه. پیغمبر نه که از اینو 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 این اینجوری. همین صدوق اگه میخواست درست همشو نقل کنه میگفت که این آقای حکیم ابن حزام رفته فلان چیز خریده است چیدونه چنانو پیغمبر جو. یعنی حدیث پیغمبر قطعا این نبوده که لاتب مال سندک یه صدر و زیلی داشته صدوق چون داره 400 تا نقل میکنه انداخته اینا رو. این راجع به معنای حدیث. بینه الان اینجور که من حدیث رو معنا کردم هیچ خلاف ظاهری مرتکب نشدم، اون مسئله رو هم پذیرفتم که اجماع داریم که بیع سلم درسته، اینم پذیرفتم و حدیث رو هم طوری معنا کردم که با این اجماع هم منافاتی پیدا نکنه، ولی اون رو رد کردم ها که کسی بگوید حدیث میگوید بیع شخصی. این راجع به معنای حدیث. و اما آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 261 آیت الله خویی می‌فرماید که اما اراده الحضور من لفظ اندک فبازه البطلان لا تبع ما لیس اندک. اگر کسی بگه یعنی لا تبع چیزی که پیشت حاضر نیست، این بازه البطلانه. بازه البطلان مقصودش این است آدم میتواند چیزی که پیشش نیست بفروشد، پس معلوم میشه مراد حدیث این نیست. در حالی که مرز کردم وقتی پیغمبر میفرماید لا تبع ما لیس عندک، همین ما لیس عندک به همین معنی حضور را داره میفرماد، اما مراد اینه ها، یعنی چیزی که سلم است و کلی است و پیش شما الان حاضر نیست این را نفروش. حالن رو که بیارید دیگه خیلی روشن. پس این که ایشون فرموده این واضح البطلانه، نه خیر واضح البطلان نیست، همین ظاهر حدیث اصلا همینه. بعد فرموده که بله ظاهر من النبوی اراده الملک، ظاهر این حدیث اینه که لا تبع ما لیس عندک یعنی نفروش چیزی رو که مالک نیستی. اینم جوابش اینه که خب این اتفاق دقیقا خلاف ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث ما لیس عندک یعنی عدم حضور، نه یعنی این که ما لیس عندک یعنی مالا تملک یا مالا تملک، این نیست. توی یک نقلی اومده که لا تبع ما لا تملک، ولی این همون چیزی بود که دیروز عرض کردم که خود سنی هاییم که این نقل رو دارن، ما شیعه کسا اینو نداریم، سنی هاییم که این را دارن اینو تو معجم طبرانی دارن، معجم طبرانی هیچ اعتبار نداره. معجم طبرانی که یک اصلا کتاب چیزی نی براشون، تو مثلا تاریخ بغداد اینجور کتاب اینو داره. پس کسی بگوید لا تبع ما لیس عندک، این عبارتو بگه و بگوید این ظاهرش اینه که یعنی اون چیزی که ملک نیست، واقعا خلاف ظاهره. یعنی اونی که ایشو فرموده واضح البطلان همون درسته، با اونی که فرموده ظاهر حدیثه، نه خیر این ظاهر حدیث نیست، این خلاف ظاهره.
از دلیل خارجی توانایی بر این داشته باشه که قبض و اقباط انجام میگیره، اون وقت لزوم میاد. چه اشکالی داره؟
نه اونجور معاملهی که هیچ قبض و اقباض نشود و بعدا محقق میشه اگر که نه سمن قبض بشه و نه مسمن. اگر این داخل بشه توی بسته بیع دین به دین نمیگیم باطل. به هر حال در معامله یا باید سمن و مسمن هر دو تا قبض بشوند یا سمن قبض بشه نه مسمن یعنی سلم، یا اینکه مسمن قبض بشه نه سمن یعنی نسیه. اما هیچ کدام
سمنه میگیره اون تا جنسی که نداره میره میخره بعدا میفروشه میگیره.
بله این همون سلم که اینم میپذیرم میگم هم درسته. اما اگر اینجوری یه دلال مغازه‌دار بیاد خونه شما را همین خونه شخصی را بفروشه به کسی پولشم بگیره بعد بیاد بخواد از شما بخره و به اون بفروشه، اینو میگیم باطله. حدیثم داره اینو میگوید و اینم متعارف هست که اینجور چیزی ما بگیم باطل. مطلب بعدی اینه که هم مرحوم شیخ اینو اشاره کرده و هم آی خویی که بر فرض که این حدیث قدرت بر تسلیم را بخواد بگوید که اینجور که ما گفتیم دیگه اصلا ربطی به بحث قدرت بر تسلیم اصلا نداره، حدیثم جور دیگه شد معناش. این حدیث دلالت میکند بر این که ما لیس اندک بیعش مثل بیع فضولیه و بیع فضولی باطل است یعنی نافذ نیست یعنی لازم نیست، متوقف بر یه شرطیه، متوقف بر اجازه است. شاید این حدیث هم همینو میخواد بفرماید ما لیس اندک بیعش لازم نیست، اون چرا که مردم انتظار دارند برو بیع بار بشود بر این بیع بار نمیشود. اگر کسی اینجوری بگه بازی این حدیث و ربطی به بحث نداره و دلیلم نمی شود بر شرط بودن قدرت. این فرمایش شیخ و آیه خویی. بعد یه چند مورد استثناء را هم ذکر کردن که حالا استثناءش مهم نیست، آیا این کسرت تخصیص هست و استهجان در کسرت در تخصیص پیش میاد یا نمیاد، نه که حالا اینا مهم نیست، اینا روشنه. جواب این فرمایشم اینه که این حدیث که می‌فرماید که لا تبع ما لیس اندک معمولا با سه تا معامله دیگر در یک سیاق قرار گرفته بود. مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به اون فرماندار مکه فرمود که برو از طرف من به مردم مکه بگو این چهار تا کار رو انجام ندند. اون ان بی این فی بی این بی این فی بی این دو بی توی یه معامله، این باطله یا اینکه صحیحه ولی متوقفه بر یه شرطیه که مسلم باطله، این که متوقفه بر چیزی نیست. یا اینکه که فرمود به مردم مکه بگو که بیع و سلم توی یه معامله انجام ندند، این یعنی بیعش باطله، این متوقفه بر یه شرطی نیست. یا همون حدیثی که گفتیم ضعیفه، کسی طلاق بدهد کسی را که اصلا زوجه او نیست، این متوقفه بر اجازه است یا اصلا باطله؟ ببین صدر و ذیل حدیث همش مباردی، هر حدیثی هم که نقل شده چهار تا چیز توشه که یکیش لا تبع ما لیس اندک، اون ستای دیگه اونا که همه باطلند و متوقف بر هیچ شرطی نیستن. پس این جمله‌ام که میگوید لا تبع مال سندک، این داره بطلان را میفرماید، نه متوقف بر اجازه بودن را. نتیجه تا اینجا این شد که بنابراین قدرت بر تسلیم تا اینجا هیچ دلیلی نداره. من که قبلاً هم عرض کرده بودم اصلا اینا شرایط عوضه این اینا نیست، شرایط عوضه این گفتیم باید چیزای دیگه باشه. سلام الله علیه.